بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسه 13 جلد أول صفحه 142 إلى 154.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره عمومیت بیماری، عمومیت گناه نسبت به ایجاد بیماری است. آیا هر گناهی میتواند سبب بیماری باشد، سبب هر بیماری باشد، یا اینا حساب شده است، یا سنخیتی وجود دارد؟ گناه قضایی سبب بیماری بدن میشود یا نه همه گناه ها ممکنه سبب هر بیماری باشد؟ یه روایتی داریم از پیامبر فرمایند ان المؤمن اذا قارف الذنوب، هرگاه مؤمن مبتلا به گناه شد، گناهی مرتکب شده است، گناهانی مرتکب شده است، ابتلی بها بالفقر، سبب میشه که به فقر مبتلا شود. فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه، اگر این فقر سبب پاک شدن گناهان شد، کفاره گناهان شد، و الا ابتلی بالمرض، اگر فقر نتوانست گناهان را پاک کند مبتلا می شود به بیماری. فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، اگر بیماری کفاره گناهانش بود، گناهانش را پاک می کند، خوب پاک می کند، وگرنه مبتلا می شود به ترس از حاکم و از سلطان، و الا ابتلی بالخوف من السلطان. حدیث ادامه دارد. شاید در مرحله اول از این روایت استفاده می شود که بعض گناهان سبب فقر می شود و بعض دیگر گناهان سبب بیماری می شود و بعض سوم بیماری هاست سبب ترس از سلطان می شود. شاید از این روایت در مرحله اول این معنا به ذهن بیاد، همچه اشعاری داشته باشد که یه نوع گناهان سبب فقر، یه نوع گناهان هم سبب بیماری، یه نوع گناهان هم سبب ترس سلطان باشد، ظلم سلطان باشد. البته معیداتی شاید هم از روایات داشته باشد که فلان گناه سبب ابتلا به سلطان و ترس از سلطان و ظلم سلطان. فرماید که اذا ترکتم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر یسلط علیکم شراركم، شرار مردم و افراد بد بر شما مسلط میشن. فتدعونه مثلا فلا یستجابوا. بس این امر به معروف نکردن، نهی از منکر نکردن، سبب تسلط ظالمان می شود و افراد شرور می شود. شاید از مجموع روایات میتونیم این مسئله را به دست بیاریم که یک سری گناهان سبب فقر می شود، یک سری گناهان هم سبب بیماری می شود، یک سری گناهان سبب تسلط ظالمان و ترس از سلطان می شود. ولی تأمل در این روایت ما را به نتیجه دیگری می رسوند و اون این است که نوع بلا، یعنی چه فقر باشه، چه بیماری، چه تسلط سلطان، تابع نوع گناه نیست، تابع مقدار گناه است. اگر گناهان کم باشند، این فقر این گناهان را پاک بکند، ولی اگر گناهان زیاد باشند، بیماری اونها را پاک بکند، فقر اونها را پاک نمی کند، فقط بیماری اونها را پاک بکند. و اگر بیشتر از اینها باشد، ظلم سلطان و ترس از سلطان اونها را پاک بکند. این تابع مقدارش، تابع نوعش نیست. به همین جهت میتونیم بگیم که هر بیماری میتواند سبب، هر گناهی میتواند سبب هر بیماری شود. البته در این کلام یه نوع مغالطه‌ای وجود داره. صحبت ما درباره علیت و عموم علیت بیماری برای علیت گناه برای بیماری است. محل بحث ما اینه، میخواییم بگیم که هر گناهی میتواند سبب هر بیماری باشد. عموم علیت گناه برای بیماری محل بحث است، ولی این روایتی که الان خوندیم، این عموم بیماری، پاک کردن بیماری برای گناهان است. بحث ما درباره عموم علیت، ولی این روایت از عموم علیت صحبت نمی کند، از عموم پاک کنندگی بیماری برای گناه است. ببینید، گناه سبب بیماری، بیماری گناه را پاک می کند، آثار گناه را پاک می کند. محل بحث ما اون قسمت اول هست که ما خواهیم بگیم بیماری، ببخشید، گناه سبب بیماری است. ولی این روایت و این بحث مربوط به این که بیماری پاک کننده گناه است. پس یه جور مغالطه است در واقع. مگر این که بگیم اونجا یه تلازمی هست ما بین عمومیت پاک کنندگی و عمومیت علیت و تسبیب، همچی اگر قرار گناه، اگر قرار بیماری هر گناهی را پاک کند، پس گناه هم میتواند سبب هر بیماری شود. عموم گناه و هر نوع گناهی میتواند سبب هر بیماری شود، مگر به همچه ملازمهی ملتزم بشیم. علی حال از روایات فاز اولی که صحبت شد معلوم شد که میتونیم یه عمومیتی استفاده کنیم. میفرماید ما من مرض الا بذنب، نیست بیماری مگر به خاطر گناهی است. این کلمه الا بذنب مطلق است، عمومیت نداره ولی اطلاق داره، یعنی هر گناهی میتواند سبب بیماری شود. ما من مرض عام است، تمامی بیماری ها به سبب گناه است. میتونیم از این کلام استفاده کنیم هر گناهی میتواند سبب بیماری شود. این را ما میخواییم ثابت کنیم. این را اگر میخواییم ثابت کنیم، فقط از راه تمسک به اطلاق، از راه تمسک به عموم نیست. اینجا این کلمه مطلق است، الا بذنب، این میتونیم بگیم اینجا مراد اطلاق هر گناهی، هر بیماری سببش میتواند هر گناه باشد. عمومیت گناه میتونیم استفاده کنیم، اطلاقش البته، شمولش اطلاق. دو تا اشکال اینجا اگر اینا ملتزم شدیم با دو تا اشکال مواجه میشیم. راجع به روایات فاز دوم یک نوع سنخیتی از اونها استفاده میشه، یه سنخیت ظاهری است که روایات مضمونش این است: خداوند تبارک و تعالی انسان را خلق کرده و میداند چه چیزی برای او خوب است و چه چیزی برای او بد است. اونی که اون قضاهایی که برای او خوب است حلال کرده، اون قضاهایی که برای او بد است حرام کرده، اون قضاهایی که بدن به اون محتاج است احتیاج دارد حلال کرده، اون قضاهایی که بدن به اونها احتیاج ندارد بلکه ضرر دارد حرام کرده است. از این روایات ما یه جور سنخیتی استفاده میکنیم. قضا میتواند سبب بیماری، این هر عقلی درک میکنه، قضا میتواند سبب بیماری شود، اینه یه روزی میتونن ثابت کنن، میتواند ثابت بشه، از ذهن دور نیست، یه جور سنخیتی استفاده میشه. از این روایات فاز دوم این سنخیت استفاده میشه. اشکال دوم این است که روایات فاز اول در مقام بیان نیست که چه گناهی سبب بیماری می شود. درست اطلاق دارد، به حسب ظاهر اطلاق دارد، ولیکن اطلاق در صورتی که متکلم در مقام بیان باشد. اینجا ائمه در مقام بیان نوع بیماری نوع گناه نیستند، در مقام بیان نوع گناه نیستند، در مقام بیان بیماری هستند. میخوام بگن تمام بیماری ها معلول گناه است، اما این که نمیخوام بگن که چه گناهی سبب بیماری است و چه گناهی سبب بیماری نیست، تا این که ما از اطلاق کلام استفاده کنیم. حالا یعنی این دو تا اشکال وجود دارد، ولی ما میتونیم این دو اشکال را جواب بدیم. اما راجع به اشکال اول که در روایات فاز دوم یه نوع سنخیتی استفاده کردیم، گناهان قضایی سبب بیماری، اینجور روایات معرفی کرده گناهان قضایی سبب بیماری می شود، درسته این سنخیت درش استفاده می شه، ولی اثباتش نفی ما عدا نمی کند. این ها نفی نمی کند که گناهان غیر قضایی سبب بیماری می شود، این را نفی نمی کند، ولی معناش این نیست که گناهان غیر قضایی سبب بیماری نمی شود، معنای این نیست، فقط مخواد بگه بیماری بله گناهان قضایی سبب بیماری می شود، برای بدن ضرر دارد، اما این که گناهان دیگر چی؟ آیا سبب بیماری می شود یا نمی شود؟ این را نفی نمی کند. می توانید ما به مطلقات تمسک کنیم و اثبات کنیم که گناهان دیگر هم سبب بیماری می شود. درست ما سنخیتی بین این آنها نمی فهمیم، احساس نمی شود سنخیت. فرض کنید که ما رابطه ما بین دروغ گفتن و پادر نمی بینیم، بین خوردن مثلا خون یا مردار و بیماری این رابطه را احساس می کنیم، میپذیریم، ولی رابطه ای ما بین دروغ گفتن و پادر آیا همچی چیزی میتونیم قبول کنیم؟ همچی سنخیتی میشه تصور کرد؟ شاید سنخیتی احساس نشود، ولی این ده اگر ما تنستیم از عدلمون ثابت کنیم عمومیت گناه و تأثیر عمومیت گناه در پیدایش بیماری، اگر تنستیم این را ثابت کنیم دیگر چیزهای دیگه برای ما مهم نیست، چه بخواهیم سنخیت را بفهمیم یا سنخیت را نفهمیم. ما دنبال این چیزها هستیم، ما دنبال چیزهایی است که قابل درک نیست، دنبال چیزهایی که الان ذهن بشر اونها را درک نمی کند، ممکنه یه روزی بیاد و این چیزها را درک کند. ما دنبال همچی چیزهایی هستیم، دنبال چیزهایی است که سنخیتش نمی فهمیم. مخواهیم بگیم که حتما سنخیت وجود دارد، امکان نداشت ندارد که بین علت و معلول و سبب و مسبب سنخیت نباشه، باید سنخیت باشه. ولی میخواییم بگیم که ما سنخیتش نفهمیدیم، سنخیتش درک نکردیم، مهم نیست. عدم درک سنخیت مهم نیست، این که باید سنخیت باشه یقینا. علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت را از روایات اگر فهمیدیم، یعنی سنخیت وجود دارد، منتها ما سنخیتش را درک نمی کنیم یا روزی شاید درک خواهیم کرد. علی ای حال این ما دنبال اموری که به ذهن خطور نمی کند، دنبال این چیزا هستیم. اگر از روایات استفاده کردیم، دروغ گفتن سبب افتادن سنگ روی سر انسان، درست ما علاقه و رابطه بین این دوتا را نمی فهمیم، ولکنهو می تونیم این را قبول کنیم به جهت این که درست ما امروز سنخیتش نمی فهمیم، ولی روزی خواهد آمد سنخیتش را بفهمیم. علی حال این روایت را برمی گردیم به روایت فاز اول، قشنگ این معنا را نشون میده. می فرماید مختلج عرقون، مسترب نشوی شود رگی یا جینی، ولا عثرت قدمون، این که پا با زمین برخورد نمی کند مگر به خاطر گناه، الا به ما قدمت ایدیکم. ما این منسنخیت این مطلب را نمی فهمیم. پا با زمین برخورد می کند، پا با سنگ برخورد می کند، نه گناه این سنگ را برداشته آورده در اونجا قرار داده و نه گناه سبب غفلت شده. غفلت به هر آنی و هر زمانی ممکنه محقق بشه، به خاطر گناه نیز غفلت. پس نه گناه این سنگ را برداشته آورده جلوی پای من قرار داده و نه گناه سبب غفلت من شده، غفلت به هر وسیله ممکنه محقق بشه. علی حال این پام با این سنگ برخورد کرد، روایت می فرماید به خاطر گناه است. ما این سنخیت را نمی فهمیم، هیچ ارتباطی بین این دوتا، بین دروغ گفتن، غیبت کردن و برخورد پا با سنگ، ارتباطی بین اینها ما نمی فهمیم. ولی معناش این نیست که سنخیت وجود ندارد، سنخیت وجود دارد، اما ما این سنخیت را درک نمی کنیم. اگر حالا فرض کنیم بگیم که گناه سبب غفلت ما شده و غفلت سبب برخورد پا با سنگ شده، حالا سنگی که روی سر انسان می افتد چی؟ اینجا دیگه غفلت هم دخلی نداره، یه سنگی که مستقیم آمده روی سر انسان افتاده. این هم روایات می فرماید به خاطر گناه هست. روایتی است که می فرماید لیس من التواء عرق، نیست پیچش رگیز، ولا نکبت و حجرن، نکبت و حجرن یعنی سنگی که به انسان اصابت میکند، رو سر انسان میافتد، ولا عثرت و قدمن، نه پایی که با زمین یا با سنگ برخورد میکند، ولا خد شعودن، خراش چوب یا شاخهی، الا بغنبن، مگر به خاطر گناه است. به خاطر گناه نکبت و حجر وجود میاد، نکبت حجر یعنی سنگی که روی انسان میفته، به خاطر گناه این سنگ روی انسان میفته. پس ما نمیتونیم بگیم فقط مواردی که سنخیتش معلومه گناه میتواند مؤثر باشه در پیدایش بیماری. حتی اگر هم سنخیت را نفهمیم، دروغ گفتن و پادرد گرفتن و سنخیتش را نفهمیم، میتواند دروغ گفتن سبب پادرش بشه، همون گونه که دروغ گفتن سبب افتادن سنگ در روی سر انسان میشود. در لغت میفهم نکبت و الحجر و نکبن لثمت هو، یعنی با او برخورد کرد و یه قسمتی یه تکی آسیب زد، ای اصابت هو عدمت هو، به او اصابت کرد و سبب بیرون آمدن خون شده. در یه روایت دیگر می فرماید توقع ذنوب، از گناهان بفرهیزید، فما من بلیت، نیست بلایی، ولا نقص روزی رزق، ولا نقص رزق، روزی کم نمی شود، بلایی نازل نمی شود، روزی کم نمی شود، الا بذنبین، مگر به خاطر گناه است. حتی الخدش، حتی خراش، والکبوه، افتادن تو گودال، و المصیبه، مصیبتی که بر انسان نازل می شود، اینا همش به خاطر گناه. قال الله عز و جل و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. على ای حال خیلی روشن است این مسئله و خیلی واضح است و اون این است که این را میتونیم به جرأت بگیم گناه میتواند سبب هر بیماری شود یا هر گناهی میتواند سبب هر بلایی شود. اختصاص به یک بلای خاصی بله؟
که علت میگیرین، علت
فاعلی
میگیرین یا علت
فاعلی؟ این قاعده باید فاعلی باشه، پاک کردن اون علت غایه، پاک کردن گناه.
اون بیماری غایتش پاک کردن،
بله غایتش پاک کردن گناه، این میشه علت غایه. پس پاک کردن گناه علت غایه بیماریست و گناه خود گناه علت فاعلی بیماریست. نعم درس سلسله على الواقع مش بعدين خايم قلت ان شاء الله درس سلسله على الواقع مش فلي فاعليس يرعيني كده درس سلسله على فاعليس ان جنس غايه باشد اون پاک کردن گناه علت غايه بیماریست. خیلی خوب، اینجا بنده یک چیز یه داستانی نوشتم که من یه جایی رفتم و قضایی هم همراهم بود، بعد اونجا قضا خوردم، بعد متوجه شدم که اونجا یه جاییست که مورچه، محل سکونت مورچه، رفت آمد مورچه هاست. خب دیدم این مورچه ها را، این تعویض قضاها را با خودشون حمل میکردن. بعد نگاه کردم دیدم یک مورچه پشت خوابیده، دست پا میزند، درد میکشد، یعنی زیر پا تقریبا آسیب دیدم. پیش خودم گفتم که من با آمدنم در اینجا روزی با همراه خودم آوردم برای این مورچه، رزق و روزی آوردم و بلایی هم برای این مورچه آوردم، برای این مورچه‌ای که الان داره درد میکشه بلایی برای این مورچه آوردم. گفتم چرا این مورچه میانه این همه مورچه این بلا بر سر این نازل شده؟ حتما یک کاری کرده، یک گناهی کرده، یک مرتکب شده. این حرف هم بعید نیست به جهت این که در روایات ما می فرماید ما من طائر یصاد الا بترکه التسبیح، نیست پرندهی شکار می شود مگر به خاطر این که تسبیح را ترک کرده و رها کرده. اونا هم گناه دارن، اونها هم مبتلا می شن، حیوانات هم گناه می کنن، حیوانات هم مبتلا می شن. چون تسبیح را رها کرده و تسبیح را ترک کرده شکار می شود. علیه حالیم این همه سالا روایاتی به این معنا داره. اینی که بنده مخوام بگم چیه؟ مخوام بگم که انسان هم مانند این مرچه ها میان پاهایی راه می رود، ما هم مثل این مرچه ها میان پاهای قضا و قدر راه می رویم. یه دفعه میبینی یه پایی رو سر یه انسانی میفته و او را مبتلا میکند و او را مثلا یا بیمار میکند یا میکشه و سبب مرگش میشود. ماها هم ما بین پاهای قضا و قدر، پاهایی که نمیبینیم، پاهایی که با توجه به اونها نداریم، پاهایی که ما از اونها غافلیم، این پاها ممکنه هر سر بر سر هر انسانی نازل شود در حالی که غافل است. لازم نیست حالا این پاها مثل خیلی بزرگ باشه، مانند اندازه مرچه نسبت به پای انسان است، نه ممکنه مثلا خیلی هم کوچک باشه. همون میکروب ها، ما میان میکروب ها زندگی میکنیم، یه میکروبی یه ویروسی سبب بیماری انسان میشود و سبب ممکنه تلفش و هلاکش میشود. البته این پا روی هر انسانی نازل، پای قضا و قدر روی هر انسانی نازل نمیشود مگر اینکه به خاطر گناه است. دلیلش این آیه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. و اما راجع به امر دوم که آیا اون روایات فاز اول عرض شد که در مقام بیان انواع گناهان نیست. این را محل بحث قرار بدیم و بگیم که آیا در مقام بیان هست یا نیست. اونی که ما از اون روایات استفاده میکنیم این است که گناه به ماه و گناهون سبب بیماری میشود. گناه خاصی نیست، گناه فی ذاته و فی حد نفسه، بدون این که همراه چیز دیگری باشد. به ما هو گناهن مختلج عرقون الا بذنبین، ما من مرضن الا بذنبین. الان هم چند تا روایت خوندیم به این معنا، هیچ بیماری مگر به خاطر گناهیست. گناه به ما هو گناهن است، نه گناه به ما هو مثلا گناه قضایی باشد. و الا می فرمود ما من مرضن الا بذنبین قضایی، گناه قضایی، وگر به خاطر یک گناه قضایی باشد. گناه به ما هو گناه بدون قید به خاطر بله بیماری به خاطر گناه به ما هو گناهن است، و به ما هو گناهن قضاییون مثلا. پس می شود اطلاق را استفاده کرد، می شود گفت که این در مقام بیان این نکته هم هست. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی ما راجع به این است که گناهان، این گناهانی که سبب ابتلا به بیماری و مصائب می شود، این گناهان چی هست؟ این گناهان اقسامی داره. یک قسم از گناهان گناهانی است که تمام عقلا اونها را به عنوان گناه تلقی می کنند، مانند ظلم، تعدی و تجاوز بر حقوق دیگران، مانند قتل، کشتن، زدن، دروغ گفتن، غیبت کردن، نمامی کردن، دزدی، اسراف، خوردن اموال ضعفا، اموال یتاما، شکنجه حیوان، خراب کردن، آلوده کردن طبیعت و امثال اینا. این چیزی است که تمام جهان این را گناه حساب میکنه. اختصاص به دینی تا دین دیگر ندارد، اختصاص به طایفه‌ای تا طایفه دیگر ندارد، همه دنیا این را گناه حساب می‌کنند. مانند تخریب طبیعت، خراب کردن طبیعت، آلوده کردن طبیعت و خوردن اموال یتیم، شکنجه حیوان، قتل، کشتن، زدن، دروغ گفتن، غیبت کردن، نمامی کردن، اینها کل دنیا علا نوع بشر، حالا مگر اونجا نوادری که این حالا گناه حساب نمی کنن، ولی نوع بشر این را گناه حساب می کنن. یه سری گناهان گناهانیست که تمام ادیان آسمانی اون را به عنوان گناه تلقی می کنن، مانند زنا، خوردن خمر و همبستر شدن در حیض و ترک یاد خدا و ذکر خداست. این جزء گناهانی است که تمامی ادیان آسمانی اونها را به عنوان گناه تلقی میکنند. یه سری گناهان که از ضروریات دین اسلام است، مانند حرمت خوردن گوشت مردار، خوردن خون، خوردن خوک و امثال اینا. بعد یک سری هم گناهان واقعی است که خداوند از اونها نهی کرده، هرچند مثلا علمای اسلام در اونها اختلاف دارن، یکی میگه این حرامه، یکی میگه حرام نیست، ولی در حقیقت اینا حرام باشد، نزد خداوند تبارک و تعالی حرام است. بلکه گناهی که ما دربارش صحبت میکنیم هر را گناهی است، حتی آلوده کردن فضا، هوا، آب و هر تغییری در خلقت خدا ایجاد کردن، مانند این تغییراتی که انجام میدن، تغییرات ژنتیکی که انجام میدن، مثلا کاری کنن گاو و گوسفند گوشت بخورد، گوشت را میخوش کنن و رنگ سبز میکنن و رنگ سبز در بیانن و به این حیوانات میدن، اینها که سبب جنون گاوی شده، سبب مشکلات دیگر شده. یا مثلا خوراندن استخوان به این حیوانات، ما علی حیوانات علف خار مانند گاو و گوسفند و امثال. بلکه تمامی مکروهات تمامی مکروهات معناش این است که بله اینا سبب بیماری می شود. بلد که عقیده بنده وقتی یه چیزی در شر می فهمه این مکروه است، مکروه است یعنی ضرر دارد، بیشتر مکروهات نوع مکروهات در ارتباط با بیماری است. بلکه ترک مستحبات هم شامل می شود. وقتی میگیم گناه، ترک مستحبات را هم شامل می شود، مثل اینکه کسی نماز شب نخوند یا مثلا بعد از جنابت مثلا ادرار نکنه، این مستحبه بعد از جنابت ادرار کند، یا اینکه کسی ختنه نکند، یا کسی که روزه نگیرد. حالا در روایت فرمان سوم و تصح و روزه بگیری سالم می شود. اگر معناش این است که شاید معناش این باشه اگر روزه نگرفتی بیمار می شود، پس ترک روزه هم سبب بیماری می شود. البته این حرف سوم و تصح و این برای آدم های سالم میگه. آدم های سالم روزه بگیرید تا اینکه سالم بمانید. معناش این است که آدم های سالم اگر روزه نگیرید ممکنه بیمار شوید. به جهت اینکه روزه گرفتن برای انسان بیمار درست نیست، شارع نهی کرده. پس صوم و تصح برای افراد سالم، افراد سالم روزه بگیرید تا سالم شوید، سالم بمانید. حتی شاید هم مباحات را و زیاد پرداختن به مباحات هم شاید شامل هم بشود، که کسی مثلا خرید و فروش و تجارت که مباح حرام نیست، ولی انسان مثلا خیلی ذهنش مشغول اینها باشه، انقدر مشغول این امور باشد که سبب هم و غم برای او شود، سبب ناراحتی به خاطر اینکه چیزی که میخواد به او نرسد، ناراحت شود و هم و غم شود، هم و غم هم سبب بیماری می شود. سید مسیح می فرماید من کثر همه سقم بدنه، کسی است که هم و غمش زیاد شود بدنش بیمار می شود. علی حال همه اینها داخل در گناه است و داخل در خطا است. یه شخصی اومده نصر حضرت امیر، روی صندلی نشست، صندلی کج شد و افتاد. بعد به حضرت امیر عرض کرد که نیست مگه هر بله بلایی به خاطر گناه است؟ امام فرمود بله. گفت من چی گناهی کردم که از این صندلی افتادم و پرت شدم؟ امام فرمود وقتی نشستی بسم الله نگفتی. پس ترک بعض مستحبات هم شاید شامل شد. این بحث تموم شد. بحث دوم این است که میخواییم سوال کنیم آیا گناه سبب مستقیم برای بیماری یا غیر مستقیم؟ از مجموع روایات استفاده می شود که بیماری سبب مستقیم، گناه سبب مستقیم نیست، گناه سبب غیر مستقیم هست. مثلا این مواردی که در این روایت ذکر شده، اگر کسی گناه کند سنگ رو سرش می افته، می تونم بگم گناه سبب مستقیم برای شکستن سر است؟ نه نمی تونم، به خاطر این که سبب مستقیم اون شخصی که این سنگ را پرتاب کرده، نه گناه. گناه سنگ را پرتاب نکرده اون. یا مثلا کسی که با چاقو دستش زخم میشه، خب این گناه سبب حرکت چاقو نشده، چاقو سبب مستقیم هست، گناه سبب مستقیم نیست. و همینجور بقیه بیماری هاست. میفرماید که در یک روایت میفرماید که غده، درباره غدد، حالا دشله چی اسمش هست؟ دشوه، همون خوردن اون سبب تحریک عرق جزام جن جزام است، بس مستقیم نیست، این سبب تحریک جن و جن سبب بیماری است. باید در کل موارد این را بپذیریم و بگیم گناه علت مستقیم نیست. این امر دوم بود. امر سوم یه بحث دقیقی هست درباره حقیق.
شاید بشه اینجا تحصیل داد، مثلا بعضی ها تحصیل کنید خوب کنید خوب مستقیم از باعث مریضه میشه، ولی خب
بعض گناه ها مستقیما باعث نمیشه. حالا ما میگیم حتی مانند خوک ممکنه است که سبب بشه میکروب بر انسان مسبب بشه، یا سبب میشه یه جینی جهش پیدا کنه. علل مستقیم اون هاست.
مثلا شما مثلا شراب ما میدونیم مستقیما رو کبد مثلا اثر میذاره، یه همچین چیزایی
میشه مثلا بازم تفصیل داره. حالا در نوع بیماری حالا ممکنه یه موردی باشه، حالا شراب چه تأثیراتی داره را دقیق من نمیدونم، ولی اونی که از روایات استفاده میشه مثل پرتاب سنگ و پا خوردن پا برخورد پا با سنگ و امثال اینها، اختلاج عرق و امثال ایناست، خیلی حالت مستقیم استفاده نمیشه. مگر دی قاعده من اینه الا ما خرجه بدلیل. حالا باید یه موردی بررسی کنیم، مثلا به این سادگی هم نیست. بر آخرین علت و آخرین سبب چی هست به این راحتی اثباتش ممکن نیست. در این بحث بعدی هم یه مطلب جالبی خواهد آمد. حالا یه هم در این بحث بعدی بنده اینجا نوشتم که این بحث تسبیب مباشر و غیر مباشر ما به اندازه کافی به او نپرداختیم و او را به شکل جدی بررسی نکردیم. ما میخواییم یه ذره نزدیکتر بشیم، از روایات استفاده کنیم، چه میکانیزمی میتونه گناه داشته باشه تا انسان بیمار شود. یک بحث دقیقی است و جرفیست در یه روایتی است که میفرماید ان النفس، خیلی روایت جالبی است، کسی در این روایت تأمل کند خیلی معانی تازه‌ای میتونه به دست بیاره. میفرماید ان النفس تجری فی الانسان و هی حاره. نفس، ببینید، نفس جریان پیدا میکند در بدن انسان. پس نفس چیزی که جاری میشود. اگر از حقیقت نفس میخواییم مطلع بشیم، نفس چیزی است که در انسان جریان پیدا میکند. ان النفس تجری فی الانسان و هی حاره، نفس در انسان جریان پیدا می کند در حالی که گرم است. و تجری فیه و هی بارده، نفس در انسان جریان پیدا می کند در حالی که سرد است. یا وقت نفس گرم است یا وقت هم سرد است. بس ما از این روایت استفاده می کنیم که نفس چیزی که جریان دارد در انسان، حالا سائل هست، مایع هست، گاز هست، الکترون هست، چی میتونه باشه، این بحثش در جای خودش. ولی چیزی که جریان پیدا میکند و گاهی هم گرم جریان میکند و گاهی هم سرد جریان میکند، میفرمایند فاذا حلت به الحراره، اگر گرما در بدن انسان حلول پیدا کرد بر اثر گرمی نفس است و جریان نفس در حال گرمی است، حرارت و گرمی در انسان حلول کرد، اشره و بطره و ارتاحه و قتله و بهجه و استبشره و فجره و زنا و احتزه. اشره مایه شر می شود، بطره اینی که دارد راضی نمی شود، ورتاح احساس راحتی میکند اگر نفس گرم جر پیان پیدا کند، و قتله میبینی آدم را میکشد، حالت نسبوکی پیدا میکنه یا حالت حرکت بیش از حد معمول. وقتی گرم میشود ممکنه تعدی کند، ممکنه بکشد. و بهجه دلخوش میشود، خوشحال میشود. و استبشره این خوشحالی روی چهرش ظاهر میشود، آرزو می کند. و فجر فجور می کند. و زنا زنا می کند. و احتزه می رقصد. ببینی بعضی وقتا انسان همینجوری دلی دلی می کند و می رقصد و خوش از خلاصه، به جهت این که نفس گرمه، احساس سبکی می کند. و بذخه بعض ببخشش می کنه، هرچی می خواهی بردار، هرچی به این می ده، بون می ده، در جای خودش، در جای حالا از خودمون هم میبینیم انسان گاهی هم چه حالتی بهش عروض میکنه، همچی سبک میشه، خوشحال میشه، دعوت میکنه مردم، بدل بخشش میکنه، خلاصه از حال عادی خارج میشه. این در صورتی که نفس گرم جریان پیدا میکنه. بعد میفرماید و اذا کانت بارده، اگر نفس سرد جریان میکنه. همین انسان، همین کسی که یک ساعت قبل خوشحال بود و سبک و اینا، یه دفعه افسرده شد، غمگین میشه، اهتم مهموم میشه، و حزن محزون میشود، و استکان بی حرکت، همینجور بیچاره مسکین، از استکانت از مسکنه گرفته شد، مسکین بیچاره بیچاره است. و ذبل پجمرده میشود، و نسیه فراموش، و عیزه میعوس میشه. همین انسان یه حالت اینجوری داره، یه حالت اینجوری هم داره. یه وقت میبینی که خیلی ناراحت، خیلی افسرده، خیلی غمگین، سنگین، حال هیچ کاری ندارد، خاطر اینکه نفس سر جریان پیدا. فهی العوارض التي تكون منها الاسقام. امام میفرماید اینا همون عوارضی است که سبب بیماری میشند. فانها سبیلها، سبیل یعنی راه، راه بیماری از این هاست، از اینا عبور میکنه. ولا يكون اول ذلك الا لخطيئه عملها. این ذهن بشر کی به این معناها میرسه؟ فکر نمیکنم به این زوری ها. این نمی باشد ذالکه، حالا به چی اشاره، به چی هست؟ حالا بگو این عوارض، این عوارضی که ما میبینیم این نیست مگر به خاطر گناهیست، الا لخطیعت عملها، یک گناهی مرتکب شده. فیوافق ذالک ماکل، فیوافق ذالک ماکل او مشرب. این حالت، این عوارض موافق با یک غذا خوردن یا با نوشیدن، خوردن یک غذایی یا نوشیدن یک نوشیدنی. فی احدى ساعات، در یک ساعتی. لا تكون تلك الساعه موافقه لذلك الماكل، اون ساعت با اون غذا موافق نیست، یعنی اون غذا در اون ساعت سنگین است. لا يوافق، لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك الماكل والمشرب، اون ساعت با اون قضا موافق نیست، با اون نوشیدنی موافق نیست، به حال الخطیه، به خاطر گناه. خیلی معنای جرفی داره. فیستوجب الالم من الوان الاسقام، سبب درد و انواع بیماری هاست. بعد امام می فرماید جوارح الانسان، بینائیش، شنوائیش، چیزای دیگه، جوارحش، جوارح الانسان و عروقه، رگهاش، جنهاش، و اعضاء و دستگاهای بدنش، اعضای بدنش. جنود الله، سربازان خدا. مجندت علیه، این سربازان آماده حمله به خود انسان است. فإذا أراد الله به سقما، اگر خداوند تبارک و تعالی بخواهد انسان را بیمار کند، سلطها علیه، همون اعضا، همون جوارح، همون جنها بر انسان مسلط میکند. فاسقمه من حيث يريد به ذلك السقم، از هر جا را بیمار میکند، از جایی که منجر به اون بیماری میشد. از کردم این روایت، روایت معانی جرفی داره، یه حقایقی در لابلای این روایت که ما از اونها مستغنی نیستیم، باید بفهمیم. روایت دال است بر این است که گناه آماده میکند برای پیدایش بیماری، زمینه را فراهم میکند برای پیدایش عوارض. در واقع این گناه شروع سلسله اسباب و علل بیماری است و سببی که منجر به بیماری. چون می‌فرماید ولا یکون اول ذلک الا لخطیئه، این اولش نیست مگر یک گناه است. حالا ذلک عرض کردم یعنی این عوارض، این عوارض نمی باشد مخاطر مگر به خاطر گناه است. این عوارض هم سبب راه وجود بیماری و ورود بیماری بر انسان. این روایت میخواد بفرماید که خود گناه سبب بیماری نمی شود، اونی که سبب بیماری می شود خوردن است، خوردن غذایی در ساعتی که مناسب اون غذا نیست. حالا این ساعت هرچی فرض کنیم، ساعت بیولوژی که بدن باشه یا ساعت روز، حالا این احتمالش خواهیم کن، دو تا احتمال داره، یا ساعت بیولوژی که بدن باشه یا ساعت روز. حالا یعنی این ساعت موافق اون قضا نیست، یعنی خوردن اون قضا در این ساعت سبب بیماری می شود. گناه سبب بیماری نمی شود مستقیم، اون قضا سبب بیماری می شود. این همون صفیت. بله حالا نفس در محل خودش بحث جرفیست که الان نمیتونم بگم، بعدا انشاءالله. علی حالا میفرماید که این ساعت، این خوردن اون قضا در اون ساعت سبب بیماری میشود، اون ساعت موافق با اون قضا نیست به حال الخطیه، چون مرتکب گناه شد اون ساعت موافق نیست، اون ساعت موافق نیست. البته ما ساعاتی داریم که موافق نیست برای خوردن این قضا، این قضای سنگین در این ساعت موافق، این ساعاتی داریم، ولی اون مراد نیست اینجا. مراد این است که این گناه این ساعت موافق را غیر موافق قرار میدهد. گناه هم چه کاری میکنه؟ یه تغییر و تحولی است، یه تغییر و تحولی است در ساعت میشه. گناه در این ساعت سبب شده یه تغییر و تحولی است در این ساعت. یعنی این ساعتی که موافق بود غیر موافق میشه. یه احتمال در مسئله، یه احتمال دیگری است که این را بگوییم که قضا خوردن، گناه کردن علاوه بر قضا خوردن خودش ساعت ناموافقی است. یعنی ما معنای ساعت را تغییر بدیم، بگیم ساعت نه ساعت بیولوژیک بدن باشد نه ساعت روز، همین گناه علاوه بر خوردن قضا یه ساعت غیر موافق، یعنی معنای ساعت را تغییر بدیم. این احتمال دوم در مسئله. احتمال سوم در مسئله این است که بگیم گناه علاوه بر ساعت کاری میکند که اون قضای موافق غیر موافق میشه، یعنی قضای طیب میشه خبیث، جزو خبائث میشه، یعنی قد دگرگونی در قضا وجود میاد. ما اینجا ما یک دگرگونی میخواییم فرض کنیم، سبب این دگرگونی گناه است، ولی این دگرگونی یا در ساعت است که ساعت موافق میشه غیر موافق، یا این دگرگونی در قضا است، قضای خوب میشه بد. خصیات بیولوژیک بفرمایدی، این همونی که ساعت بیولوژیکه. ولی خلاصه این دو احتمال وجود داره. احتمال بیشتر این است که مراد ساعت است، دگرگونی در ساعت، ساعتی که موافق باشد میشه ناموافق به خاطر گناه. ساعتی که بله ما میدونیم که ساعت ناموافق یعنی چی؟ ساعت یعنی زمانی است که بدن آماده پذیرفتن اون قضا و استفاده اون از اون قضا ندارد، همچی آمادگی ندارد. این معنی ساعت. به علت این که ما میخواییم این نسبیت را بکشیم به طرف قضای کمی سخت، قضای خوب قضای بد نمی شود، این تصورش سخته. بعدن میتونیم این را تصور کنیم، بعدن آمادگی پذیرفتن قضا هست یا نیست، این میشه تصور کرد. انسان یه ساعتی میبینه بدنش هیچ قضایی نمیپذیرد، ساعت قضا هم از وقت ظهر از همه میخوان نهار بخورن، بعدن آمادگی پذیرفتن قضا نداره. میدونم اگر اینو بخورم مریض بشم چون دلم نمیاد بخورم. علی حال این آمادگی بدن و نفع بردن از قضا این تغییر میکنه. ساعت قضاست ولی بدن نمیپذیرد، ساعت قضا نیست، کسی در این ساعت قضا نمیخورد ولی اینقدر گرسنه میشه، اینقدر بدن آماده میشه برای دریافت قضا که خوردن قضا در اون ساعت موافق خواهد بود. حالا این معنا، اگر این معنای ساعت به معنای آمادگی بدن و ساعت بیولوژیک بدن، و اما گفتی اگر گفتی مراد ساعت روز است، این بحثم پیش میاد، ساعت روز، ساعت صبح مثلا. ساعت صبح البته به اعتبار آمادگی بدن هم هست، چون بعد از اون میخواد انسان میخواد کار کنه، میخواد فعالیت کنه، بدن آمادگی پذیرفتن غذای سنگین، نیاز دارد به غذای سنگین، نیاز دارد به جهت این که فعالیت دارد. این غذا سوخت و سوز می شود، این غذا هضم می شود به خاطر فعالیت زیاد. حالا در شب مثلا این بدن آمادگی دریافت غذای سنگین نمی باشد، چون بعد از اون فعالیتی وجود ندارد، بدن نیازمند غذای سنگین نیست. و همین جهت توصیه شده که در اول روز نهار رو در اول روز در صبحانه پنیر نخورید، در غدا در نهار پنیر نخورید، شب بخورید. خب اگر تفسیر کردیم به ساعت زمان، در این صورت تغییر و تبدل می تواند در قضا باشد، می تواند هم در ساعت باشد، ولی بنده اصرارم این است که تبدیل و تغییر باید در ساعت باشد، چون نفی در این روایت بر ساعت واقع شده. چون امام می فرماید لا تکونو تلک الساعه موافقتا لذالک المکان، تغییر موافقت و عدم موافقت در قضا نگوار بودن، نفی امام در مورد قضا نفی نکردن، نفی بر خود ساعت لا تکونو تلک الساعه موافقتا، نفی در ساعت بر ساعت وارد شده، یعنی این ساعت به خاطر گناه اینجا ساعت موافق نخواهد بود، موافق اگر باشه به خاطر گناه موافق نخواهد بود. اینجا نفی موافقت برای خود ساعت شده، برای خود قضا یا نوشیدنی نیست. این بحث تموم شد. ساعت چنده؟
پنج.
خیلی حالا این امر چهارم را هم بخونیم که آیا گناه سبب بیماری دیگران می شود یا نمی شود، سبب بیماری خود شخص فقط یا سبب بیماری دیگران هم می شود. علی حال مقتضای عموم این است که این اختصاص به گناهکار نباید بگیم، اما اصابکم من مصیبتا فبما کسبت ایدیکم، عمل وقتی نسبت داده می شود به عده‌ای لازم نیست تمام اونها این کار را انجام دادن، ممکنه یه نفر یا دو نفر این کار را انجام بدن بقیه ساکت و راضی باشن، عقوبت نازل میشه. راجع به در جریان ناقه صالح هست و خداوند میفرماید فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، این ناقه را عقروها پاهاش قطع کردن و او را ناکار کردن، بعد فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. والحال نیست که همه قوم صالح این کار را نکردن، یکیشون یا نه نفر فقط در روایت داریم و یک نفر این کار را کرده، ولی بقیه چون راضیان اینا مورد عقوبت قرار گرفتن و مورد عذاب الهی قرار گرفتن. حالا امروزه هم همین جوره، ممکنه یک کسی یک گناهی مرتکب میشه، این فضولات کارخانه ها را در آب جاری مثلا در آبهای طبیعت را بریزند، این سبب بیماری هزاران نفر از مردم می شود، یا هوا را آلوده کند، آب را آلوده کند، کاری انجام میده که طبیعت آلوده بشه، خیلی ها بیمار بشن. علی حال بس می تواند یک کسی، یک گناه یک شخصی به خاطر این که بقیه به این پیشرفت علمی و این کارخانه ها و این کارهای بله صنعتی خوشحالند و راضیند، به خاطر همین خوشحالیشون، به خاطر همین رضایتشون، به خاطر همین سکوتشون همه بیمار بشن، حالا سبب بیماری میشن این کارخانه هایی که به وجود میارن، این کارخانه ها، این علی حال مؤسسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای تو دنیا درست میکنن، این سبب ابتلا به انواع سرطان و بیماری ها شد. چون مردم راضی هم به این پیشرفت، راضی هم به این انقلاب صنعتی، چون راضی هم مبتلا، خدا ممکنه حتی شامل افرادی است که الان نیستن بعدن میان. خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیلی که در زمان پیامبر بودن میفرماید فلیم قتلتموهم ان کنتم صادقین، چرا انبیای خدا را کشتید؟ والحال این است که اینا انبیای خدا را ندیدن، چرا سد به اونا را بکشن؟ اونایی که انبیا را خدا را کشتن قبل از 1000 سال مثلا 2000 سال، چرا به بنی اسرائیلی که در اون زمان حضور داشتند و وجود داشتند می فرماید چرا انبیای خدا را کشتید؟ به خاطر این که اینا راضی هن به اون کار، ساکت هن نسبت به اون کار، راضی هن به این. حالا هم همینه، ما بشر امروزی تمام این طبیعت و فضا و هوا و لایه و اوزون همه را خراب کردیم. نسل بعدی بیچاره میاد متحمل تمامی این خسارت ها و این آسیب ها و این بیماری ها می شود. ما کردیم اونها مبتلا می شن. البته در روایات ما هم اشاره به این مطلب هم شده، روایتی است که از حضرت امیر می فرماید درباره بیماری که به کودک بچه مبتلا می شود، امام فرماید انه کفاره لوالده، خاطر گناهان پدرانش، پدرش و مادرش، اینا گناه مرتکب شدن، خداوند را بچه مبتلا می کند که پدر و مادر گناهانش پون پاک شود. این امر چهارم بود. امر پنجم راجع به بیماری های نوظهور. داریم ما یک بیماری در گذشته نبوده الان ظاهر میشه، مثل ایدز، مثل انفلانزای خوکی. این آیا در گذشته نبوده یا بوده ناشناخته بوده؟ دو تا سوال داریم. یه سوال این است که اینا بوده یا نبوده، الان پیدا شده، این یه سوال. یه سوال دیگری از منشأ این بیماری ها، اینا از کجا به وجود میاد؟ راجع به سوال اول، ما یک قانون اصولی داریم که شک میکنیم آیا بوده یا نبوده، اصالت العدم جاری میکنیم، نبوده. بلکه از روایات ما هم استفاده میشه که این بیماری ها حادث است، اینجور نیست که بوده و شایع نبوده و ناشناخته بوده، نه نبوده است، الان ظاهر شده، الان به وجود آمده، مانند اید و امثال اید. یکی این، و دلیلش هم یک روایتی است، فرماید که بله، فرماید که الله دعوت كلما احدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، هر وقت مردم یک گناه تازه‌ای مرتکب شدن، گناهی که در گذشته این گناه مرتکب نمی شدن، پس گناه در گذشته نبود الان مرتکب شدن. کلما احدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون، خداوند بلای حادث می کند از اون بلاهایی که قبلا نمیشمردن، نمیشناختن، بلاهایی که نمیشناختن و نبوده در واقع، یعدون جزء بلاها نبوده، جدید حادث میشه. ما هم خوندیم که علت بیماری گناه است. وقتی انسان مرتکب یک گناه جدید میشود، مبتلا به یک بلای جدید میشود، چون هر گناهی علی القاعده باید سبب یک بیماری تازه میشود. و روایت شعری که از حضرت امیر میفرماید فزع دواؤک فیک و ما تبصر، داروی خودت در خودت هست ولی نمیبینی، و دواؤک بیماری خودت من که از خودت و ما تشعر، ولی شما خبر نداری، بیماری خودت از خودت هست ولی خبر نداری. علی حال ما اگر مرتکب گناه جدیدی شدیم، این سبب یه بیماری جدید می شود، بس این بیماری حادث است، ما حدوث بیماری را می پذیریم. اما علتش چرا بیماری حادث می شود؟ وقتی یه بیماری جدید پیدا می شه، علمای طب و پزشکان میره، هر کی میره سراغ یه چیزی، یکی میره سراغ حیوانات، این از حیوان به انسان منتقل شده، یکی میره سراغ مواد شیمیایی، میگه این از مواد شیمیایی، به سبب با استفاده از مواد شیمیایی، یکی میگه به خاطر رادیواکتیو، یکی میگه به خاطر هوا و آلودگی طبیعت، یکی میگه به خاطر غذاهای جدید، فاست فودا. تاریخ اسلامی میگه علت گناه جدید، علت بیماری جدید گناه هست. ما میگیم که تئوری اسلامی اینه، تئوری اسلامی، حالا بگیم تئوری به جهتی که ممکن در فهم ما قصور باشه، در خود تئوری اسلامی قصور نیست. در فهم ما ممکنه قصور باشه، در این حقیقت قصوری نیست. علی هر تئوری اسلامی این است که اینا معلول گناه است، به خاطر گناه است. بله، تنها راهش گناه است، راه گناهان است. عقیده ما این است که هر ضرری و هر نقصی در این عالم به وجود میاد به خاطر انسان هست، افراط و تفریط انسان. از زمانی که انسان پاش روی این زمین گذشته، بالاخره جز فساد و خرابی برای این زمین بار نیاورده. همه آبشو، هواشو، فضاشو، انواع بیماری، پیدایش انواع بیماری و انواع بلاها، تمامی اینها معلول کارهای انسان. نتجعلو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. بله، انسان فساد زمین را فاسد میکنند. ظهر الفساد فی البر و البحر، این فساد در دریا و در خشکی ظاهر شده. مراد از فساد این زنا و فجور اینا تنها اینا نیست، همین آلودگی هوا، همین آلودگی آبها، همین لایه اوزون، همین چیزهایی که الان امروز ما مبتلا هستیم، همین رادیو اکتیوی که سبب سرطان شده، همین بلاهای دیگری، این همش به خاطر کار انسان است. فهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، به خاطر کار خود انسان هاست و به خاطر کار خود بشر است. علی حال پس ما عقیدمون این است که دنبال چیزهای دیگه نریم، باید ببینیم انسان چه گناه جدیدی مرتکب شده، این سبب پیدایش بیماری جدید. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله.